که پدر مادرش به عنوان مسئول مستقیم شناخته بشن و توجه لازم رو به مسائل تربیتیش در محیط پیرامونی محل آموزش داشته باشن.
اخلاق اجتماعی، اخلاق دینی، اخلاق فردی. حقوق شهروندی برگرفته از همه حقوقیه که تک تک افراد جامعه رو شامل میشه. پس وقتی صحبت از حقوق شهروندی میشه، به غیر از قوانین مدنی و کیفری و حقوقی که پایه و اساس حقوق شهروندیه، صحبت از اخلاق هم هست. پس حقوق شهروندی اخلاق جامعه رو بیشتر تحت شعاع قرار میده و ما وقتی حقوق شهروندی خودمون برامون مهمه، طبیعتاً حقوق افراد دیگر رو هم باید رعایت کنیم. حقوق شهروندی هم حق هم تکلیف. تکلیفی که برای انجام و رعایت در برابر دیگر شهروندان داریم و حقی برای مطالبه یری آنچه رعایت کردیم از دیگران.
در ادامه بحث میتونم نکته هایی رو عرض کنم که در واقع میشه گفت راننده ها و مسئولین آژانس های مسافرت های درون شهری و تاکسی تلفنی ها هستن. حالا ممکنه که مورد خطاب قرار نگیرن، ولی این مهمه که توجه کنن به این که قرارداد داشته باشن با اولیای کودک، با اولیای نوجوان و بدون قرارداد کتبی هیچ کودکی رو جابجا نکنن و خواهشم اینه که به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی کودکی که از ماشین قبلی جا مونده بدون اطلاع پدر مادرش، بدون اطلاع اولیایش، بدون اطلاع اولیای مدرسه، مسئولین مدرسه با ماشین خودتون جابجا نکنید. حتما وظیفه دارید قبل از حرکت، قبل از سوار کردن کودک، پدر مادرش رو، اولیای مدرسه رو مطلع کنید و با اجازه اونها یه خدمت اضافه تری اگه میخواید انجام بدید، چون وظیفه انسانی شما هست و نه وظیفه قراردادی شما. لذا این تفاوت بین وظیفه قراردادی و تکلیف انسانی رو باید شما رعایت کنید تا در مقام و موقعیت مسئولیت پذیری که دارید مورد خطاب و عتاب اولیای کودک قرار نگیرید، مورد سوال واقع نشید که چرا این کار کردی بدون اطلاع من پدر، من مادر. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ شما از منظر خودتون ممکنه بگید که من لطف کردم در حق پدر مادرش و بچه‌شو به منزل رسوندم، وظیفه من نبود. نه، اگر وظیفه شما نبوده چرا انجام دادی؟ انجام نده. چرا؟ به جهت اینکه اصول ابتدایی این انجام وظیفه انسانی ایجاب میکنه شما پدر و مادرش رو مطلع کنی. چون ممکنه که، مثال دارم میگم، ممکنه مثلا با هماهنگی مدرسه اون دانش آموز قرار باشه که پدرش، مادرش، وابستگانش کس دیگه بیاد دنبالش و برگردونش خونه. وقتی شما در به حرف کودک میکنی، به حرف نوجوان میکنی و جابجاش میکنی، این مسئولیت زا هست برای شما. متشکرم.
حکم برنامه‌ای که به شما از حقوق شهروندیتون میگه و بیشتر با قوانین مدنی آشناتون میکنه. پس ما رو دنبال کنید.
درود بر شما همراهان عزیز همشنو. ساعت 10:33:35 است. در 12 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود در برنامه امروز. یه دوستی مصیب محمد آبادی از کرمان خیلی بانمک نوشته، نمیشه که کلاهبرداری که شاخ و دم نداره، 90% کلاهبرداران نیاز دارن که این کارو میکنن. عزیزم قربونتون برم من که نیاز دارن این کارو میکنن. 90-10% ولی روی مثلا شکم سیریه اون 10% که این کارو انجام. خیلی متشکرم. اگه دوستان نیاز دارن کسی هم بکشن ما هستیم. بخوا نیاز داره، نیاز روحیه دیگه. قاتل نیاز داره که قتل انجام بده، بیاد انجام بده راحت. خیلی متشکرم. ما چون وقت هم نداریم سریع بریم بخش صوتی دوم رو بشنویم، برمیگردیم که بریم سراغ پیامک های شما. بفرمایید.
هشت نه سال پیش ما یه همسایه داشتیم خونه پدرم به نام حاج علی. این حاج علی یه پراگ داشت، این پراگو هر روز من میدیدم که این شیشه هاشو پاک میکنه، تمیزش میکنه، دو ماه یه باری هم باشه مسافرت زن و بچه‌شو برم داشته میره. به نظر من خیلی عشق میکرد با اون پراگ اون روز. همسایه بغل ما و حاجلی خونه‌شو خراب کرد و میخواست یه خونه جدید بساز. یه دیوار کشیدند و این دیوار رو نمیدونم بنایش مشکلی براش پیش اومد که درست نذاشته بود. خلاصه دیوار خراب شد روی ماشین حاجلی، یه جوری خراب شد که این ماشین رو اصلا دیگه فروخت و داد رفت. من گفتم این سکته میکنه حاجلیه، یه روز دیدمش و گفتم حرف ماشینش، من ماشین چه خبر رو چقدر دوستش داشتی اینا. کاره تا نوبت من بود از اون آهن خوب استفاده کردم. هیچ چیزی توی این دنیا مال ما نیست، فقط نوبت ماست، آدمش، مالش، هر چیز. دیدم چقدر قشنگه، الان که دارم بهش فکر کنم نم چقدر خوب میگفت. هیچ چیزی توی این دنیا مال ما نیست، ماشین، طبیعت، کار، مال، فقط فرصت ماست، نوبت ماست. توی این دنیا هر چیزی که نوبت ماست و لذتش رو ببری، کیفش رو بکنی، وقتی هم که از دستمون رفت دیگه براش قصه نخور. فقط بدونیم که هر چیزی توی این دنیا اگر گیر ما اومد یه تایمی فرصت ما بوده، نوبت ما بود.
۳۰۱۰۵۵ شماره سامانه پیامکی ماست. پیامک کنید، نظر و برداشت خودتون رو از این بخشی که با هم شنیدیم و من منتظر دریافت پیامک های شما هستم. جناب آقای محمد رزانی از لاله‌زار برتسیر کرمان گفته به نظر من که پیرمردی 72 ساله هستم و 42 ساله چوپانم، بزرگترین امید تو زندگی فقط اعتماد به خداست. درود بر شما آقا محمد عزیز، پدر بزرگوار. ممنون که پیامک ارسال کردی به برنامه خودت. یه چند تا پیامک بخونم از قبلیات و پیامک‌های جدید به دست ما برسه. خانم میترا ریحانی سلام بر شما، وقت شما هم بخیر باشه، خوش اومدید به برنامه خودتون. آقا مهدی زینعلیان از روستای شریف آباد رفسنجان سلام علیکم، خدا قوت، مشغول کار هستند و ما رو میشنوند، درود بر شما. آقای تقوی نژاد سلام، نگفتید از کجا ما رو میشنوید، فقط سلام کردید. رضا از کرمان سلام میکنم به تو، امیدوارم که حالت خوب باشه. 919-1942 اسمتو نگفتی ولی راجع به بخش صوتی اول نظر داده بودی که حالا اون تمام شد و منتظریم که نظرتون راجع به بخش دوم به ما بگید لطفاً. جعفر بیرونی از فلاح درباره همین بخشی که شنیدیم نوشتن که از داشته هامون لذت ببریم، معلوم نیست تا کی توی این دنیا باشیم. درود بر تو جعفر جان. آقای خانم راستگو از شانجان آذربایجان شرقی دارن ما رو میشنوند و آرزوی بهترین رو داشتن، نظری ندادن راجع به فایلی که با هم شنیدیم. عباس تاج‌آبادی از کرج هم همراه ما هستن. علی از مشهد گفته که حرفای قشنگی بود، اکثر ما میدونیم ولی بعضی موقع‌ها جبر زمانه نمیذاره. علی جبر زمانه چیو نمیذاره؟ یعنی قصه خوردن جبر زمانه است یا انتخاب ماست یا نمیدونم. حرف این بود که تا وقتی که چیزی رو داریم ازش لذت ببریم و اگه از دستش دادیم قصه شو نخوریم، ناراحتش نشیم. نفهمیدم این جبر زمانه منظور چیه، اگه میشه یه ذره بیشتر علی جان از مشهد توضیح بده. رضا از کرمان نوشته که سلام، آدم باید خیلی پخته و قانع و خدایی باشه که بتونه اینجوری برخورد بکنه. که حاجلی این داستان ما که الان پخش شد برخورد کرده. ممنون رضا جان. علی جبارزاره گفته سلام، بله اون پراید رو من ازش خریدم، الان دیگه نوبت منه. لذت ببر علی جان از این فرصتی که داری. حسن از شهریار گفته درود بر حاج علی که اینجوری برخورد کرده، دم شما گرم. عظیمی جان سلام میکنم به تو. احسان سعادت از تهران گفته کاملا موافقم. یه ذره بیشتر توضیح بدین احسان جان. یه دوستی هم نمیشه، متاسفانه ما هنوز تو نوبتیم، آخر صفحه هم هستیم، کاش نوبت ما هم بشود، ایشالله به زودی نوبت شما هم میشود. اکبر از نازیاباد گفته که همشنود کلن تعطیل میشه یا همین گروه با یه فضای خاصه؟ نه خیر، کلن تعطیل میشه، گروه جدید همکاران بنده میان با یه برنامه جدید، یه برنامه جذاب، یه برنامه پرهیجان در کنار شما خواهند بود انشاءالله از شنبه 30 فروردین. خانم دنیا گفتن که آه نه، خانم دنیا نگفتن گفتن که دنیا همینه، یه فرصتی برای این که خودمونو محک بزنیم، چه در مقابل خوشی‌ها، چه در مقابل بیماری‌ها، بدی‌ها، خوبی‌ها. راستگو از شانجان اینو برامون دوباره نوشته بود در پیامک دوم خودش. آقای رضای نژاد هم گفتن که من کاملا موافقم، چرا آدم باید حسرت چیزی رو بخوره که حالا یه روزی داشته یه روزی هم نداردش دیگه. نمیدونم چرا پس ما این همه حسرت می‌خوریم، چرا وقتی یه چیزی رو از دست میدیم این همه غصه دار میشیم؟ شما به ما بگو چرا. خانم میترا ریحانی گفتن که چه باید گفت جز این که عالی گفتن دیگه، یه تراپی درجه یک بود اصلا. خیلی متشکرم. ایشون هم گفتن از فرزندانشون، بزرگ کردن فرزندانشون لذت بردند و حسرتی ندارن الان دیگه. جعفر بیرونی از فلاح ممنون از لطفت که گفتی صادقانه بگم که به برنامه‌تون خیلی عادت کرده بودم. خیلی ما هم به شما عادت کرده بودیم دوست عزیز. خانم سیما که سر کارم هستن گفتن از اداره ما رو میشنم از کرج، گفتن واقعا این صدا رو که شنیدم اشوش شام جمع شد، چون هرچی دست من و شماست امانت فرزند، مال، خونه، نمیدونم کار، ماشین، همه باید بذاریم و بریم پیش خالق یکتا، مراقب اعمال و کارهامون باشیم. حمید صبا از یافتاباد گفته حاجلی دمش گرم، انسان باید تو لحظه زندگی کنه و از داشته های زندگی بهترین استفاده رو داشته باشه و حسرت گذشته و زندگی دیگران رو نخوره. ناصر اسقرزاده از خیاطی نارمک درود بر شما، هنوز راجب سابکارشون انتقاد دارن که ایشالله که سابکارتون هم این چیزها رو بشنوه یاد بگیره. و ما هم نظرمون همین نظر همه شماست، همه شمایی که مثل اسماعیل از سومسرا که گفته اصل زندگی لذت بردن از داشته هاست، که وقتی از دستش دادیم دیگه حسرتش واسه ما نمونه. اینم نظر ما هم همینه، اینکه یه چیزی رو وقتی از دست میدیم اینقدر حسرت نخوریم، غصه نخوریم، تو زمانی که داریمش در لحظه زندگی کنیم و لذت ببریم. یه سکانسی در فیلم مرسدس مسعود کیمیایی هست که این ماشینش رو که یکی دزدیده بود آمین فروتن رو برده بود تو قبرستون ماشین ها، اذیتش کرده بود خالصه. وقتی بهش رسید اومد ماشین رو بهش تحویل بده و پس بده، اون فردی که ماشین رو دزدیده بود از رفقاش هم بود اتفاقا، گفت ببین انقدر هرس و جوش خوردی و اینا ولش کن، به چیزی که دل نداره دل نبند، یه روز میشه جسد مثل همه این ماشینایی که توی همین قبرستونی ماشینا هست. خلاصه به چیزی که دل نداره دل نبندیم و اگه چیزی رو هم از دست دادیم حسرتش رو نخوریم، از آنچه داریم لذت ببریم. مردم خدا حافظ، تا فردا ساعت 10 صبح.
برنامه همشنو از رادیو سبا تقدیم حضورتون شد. در ادامه دعوت میکنم پهلوی به روایت سبا رو بشنوید.
روزی روزگاری، نه نه نه، منظورم اون روز روزگاری نیست، یه نموره بیا عقبتر، بیا 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 بیا، آها آها همینجا.
پهلوی به روایت سبا.
سال 1316 ویرگول اسفند ماهش نقطه.
ضدیت علنی با دین و مظاهر دینی و مذهبی یکی از ویژگی های سلطنت رضا شاه بود. در مملکتی که دیانت با پوست و گوشت مردمش عجین بود، کشف حجاب اجباری، ممنوعیت استفاده از لباس روحانیت و ممنوعیت برگزاری مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام که همش به زور سرنیزه بود، شاه رو نزد مردم منفور کرد.
ای گل خرزهره، ای گل خرزهره، رضا شاه من، رضا شاه من، رضا شاه، رضا شاه، دردردردردرد، شاه شاه شاه. بده سوخته جره اینجوری نگاه کنی ها،
چه ته کپکت خروس میخونه.
ای بابا دوباره تو دیگه حال ما رو نگیر بابا.
خیلی هم دلت بخواد منو ببینی، مگه امروز چه خبره؟
تولد داریم، اونم چه تولدی، تولد تولد تولدت مبارک، مبارک. یا شما رو فوت کن که 50 سال زنده باشی، مبارک مبارک، دم به شما ستاره.
ای خوشحالی، نکنه تولد این استعمارگراست، داری پاچه خاریشون رو میکنی که سنن به پاداش بدن، خاک تو سرت.
ای بابا مردی که این چه وضع حرف زدنه، و ادب باش، شاه این مملکت هم من پدر سوخته گور بگوری، تولد خودمه بابا.
نه با سب کن بینم، اگه محرم نبود.
خب باشه،
عجب آدمی هستی ها، تو ماه محرم و تولد.
آقا ما هر سال 24 اسفند روز تولد رضا شاه کبیر یعنی این جانب رو جشن گرفتیم، الانش هم باس بگیریم. یعنی اصلا اهمیت نداره که افتاده بود تو ماه محرم، مراسم رسمی جشن و کارناوال شادی باس برقرار باشه. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ قیافت حسابم اینجوری نکن، پدر سوخته چاکر باشی، نگاه نکن روح شده با میگیرم گره میزنم همینجا تو رو با.
آقا آقا این داستان ما در مورد اسفند 1316 درسته یا نه؟
خب
خب اون موقع محرم بوده، مردم عزادار بودن، چرا متوجه نمیشی؟
ببین جوای جویای خام
جویه؟
خام خام نبود، نه نه بایستو جوان جویای آپام دنبال پا نه معنیش جور در نمید، جوان جویای زام، زام که کارام رام هستن، جوان جویای رام،
جوان جویای نام،
نام نام جوان جویای نام، دنبال نامی؟
خفشو حرفتو بزن.
ها میگفتم ببین جوان جویای زام یک ساله که از ممنوعیت سفت و سخت برقراری مجالس اهل بیت میگذره، مردم از پایبند قانون باشن یا نباشن؟
بله.
خب اون یک سال که گذشت باز مردم دیگه پایبند باشن، امسال هم پس تولد شاهنشاه کبیر، پس شهر و چراغ رو روشن کنی، شهر و چراغ رو روشن کنی، رضا شاه به دنیا اومده،
یکم جلف نیست این کارا؟
چرا در شأن روحی چون من نیست، قبول دارم.
ببین خب اون سال به نظرت نباید تو به دل مردم نگاه میکردی؟ نباید میذاشتی عزادارشینو بکنن؟
ببین 22 اسفند اون سال عاشورا بود یا نبود؟
بله.
خب 24 اسفند تولد 60 سالگی من بود، اولویت با تولد من بود یا نبود؟ نمیشه که شهر چراغونی نشه، پدر سوخته گور بگوری.
خب نمیکردی این کارو؟
ای بابا ببین همه میادین و خیابان ها آذین بندی و چراغانی شدن. بله تازش هم دادم وسط میدون سپه یک مجسمه رضا شاه کبیر یعنی خودمو نصب کنن. بعدش هم دستور دادم یک تاج بزرگ گذاشتن رون که با چراغ های الکترونیکی
چی؟
چراغ های الکترالکی چی بود؟
الکتریکی.
همین چراغ های الکترالکی آذین بندی شد، نور افشانی هم بکنه.
مردم وسط مراسم شهادت امام حسین، وسط تاسو عاشورا، باید مثلا واسه تو چراغونی کنن، تولد بازی در بیارن و تو صاف صاف تو چششون نگاه کنی، به عقایدشون احترام نذاری و باعث مثلا یه کاری کنی مردم از دین زده بشن.
ای بابا میگم از صبحش تولد من تو کاخ بود، میزبان مقامات کشوری بودم، هر مقامی میومد واسه تبریک و شاد باش، تازه پولم تو کیف گذاشته بودن، پول به من میدادن واسه تولد. از ساعت 8 شب هر مراسم رسمی جشن و شام تو کاخ گلستان با حضور مقامات کشوری و پسرم قربونش برم ممرضای ولیعهد و شخص خود گور بگوریم تا ساعت 12:30 شب برقرار بود، تازه با آتش بازی. همیدی؟
مسلمون نبودی، حالا خودت هیچی، مردم مسلمون نبودن که اینجوری خودت از چششون انداختی؟
آقا من اصلا با اسلام مشکل نداشتم که، فقط میخواستم یه تولد ساده بگیرم. آقا من شاه بودم یا نبودم؟
بله.
آقا من رضا شاه بودم یا نبودم؟
بله متاسفانه.
خب من یه تولد تو این کشور به ما نمیرسید یعنی؟
مردک داد نزن، بس کی میگی با اسلام مشکل نداشتم؟ بابا تو اسلام ستیز بودی، خانومت هم تایید کرد.
خانومم غلط کرد؟ چیو تایید کرد؟ کدومش؟ کدومشون؟
تاج الملوک همسر اولت در خاطرات خودش گفته رضا اوایل تظاهر به دینداری میکرد اما بعدها از دین و مذهب اسلام روی گردان شد و میگفت اسلام دین اعراب بادیه نشین است، چه دخلی به ایرانی ها دارد؟
ای بابا این ضعیفه کارش به جایی میرسه که خاطره منو تعریف میکنه. آقا قبولی بهتونه، این از اولش هم من کینه داشت، درست اینکه سرش هوا آوردم این دروغا رو گفته.
پسرت هم شاپور گفته که پدرم میگفت اسلام دین عرب هاست و ربطی به ایرانیان ندارد و تا وقتی ایرانی ها دست از اسلام بر ندارند تحت قیمومیت اعراب قرار دارند و اگر ما میخواهیم از آثار و آلودگی حمله اعراب خود را پاک کنیم باید از دین آنها دست برداریم. این حرفا را افرادی مثل محمد علی فروغی به پدرم آموزش میدادند.
اینا شاپور گفته دیگه، من کاری به زنت ندارم. شاپورم آقا گله داشت حسین که شاه نشد اصلا. ول کن آقا، اسلام ستیز بودم که بودم، به تو چه؟ لو میده منو. اصلا فکر کنم تو پسرام فقط محمد رضا قربونش برم خلف بود.
نکن این کارو. آقا تو اصلا اون گوری خوبی واسه پسرات نبودی ها.
هستم. خوبش هم هستم.
بودی مردی.
حالا هرچی. اونام که مردن. من هیچی نمیگه مردن منو به روخم میکشه. مردم که مردم.
داد نزن بابا، هیچکی واسه حرفات ارزش قائل نیست. تازش هم مردم به خاطر همین ممنوعیت عزاداری در ماه محرم رفتن توی سرداب خونه ها و روزه های خونگی مخفیانه برگزار کردن. آره، هیچکی هم به فکر تولد تو نبود.
ای بابا، من پدر تک تکشون رو در می آوردم، نگفتن به امینو،
متنفر بودن ازت.
اینو بهم گفته بودن متنفرن، ولی خب کاری دست من. آقا اصلا به جهنم، تا قدرت داشتم دلم خواسته هر کار خواستم کردم، بعدش هم قدرت دادم به پسرم، اونم دلش خواست هر کاری خواست بکنه، بعدش هم اون داد به پسرش که اون دلش خواست هر کاری بکنه.
کی قدرت رو داد به پسرش؟
پسرم امرضا.
به کی؟
به پسرش رضا.
اه مگه مردی بهت نگفتن که پسرش به سلطنت نرسید؟
کی؟
پسر محمد رضا به سلطنت نرسید.
نرسید؟ میگم چرا هنون نمرده بیاد پیش ما؟ وا من فکر کردم گوربگوری هنون شاهه، گفتم چقدر طولانی داره پادشاهی میکنه، رو دست من باباش بلند شده.
نه آقا، لا 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 لا، برو آقا، برو بمیر، برو برو بمیر، برو.
بی ادب بی نزاکت. من هیچی نمیگم، اینا هرچی دلش میخواد به ما میگه. واسه محمد رضا چرا به من نگفت بچه شانه شده؟ محمد رضا
شاید ترسیده از اینکه بفهمی بیرونش کردن مملکت.
نه با بیرونش، محمد رضا، محمد رضا این چه بیده؟ محمد رضا گور بگوری، واسه چی نگفتی شانه موندی؟ تاج الملوک فرح،
فرح زنده است، فرح نمردنو.
قصه نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قسطه؟ قسطای ما 20 قسطه،
همه اینا
20 قسطه.
برای که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، بر شما روسته رو تق با هرچی که همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
توی این بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، بنجل نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیونی میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیشم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم